اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك وتمتع فيها تبيلا يا صاحب الزمان الغوث الأمان يا صاحب الزمان قربونت برم آقا يا صاحب الزمان الغوث الامان گل نرگس تو یان یوسف کنعانی من گل نرگس تو یان یوسف کنعانی من انگیزه یک عمر غزل خانی من یا ابن الحسن همه با هم یا ابن الحسن یا ابن آقا جانم گل نرگس زغم جر تو بیمار استدم چه شود گر تو طبیبانه بگیری دستم آقا جان از دورید بیمار شدیم آقا جانم کی میای عزیز دل زهرا مجلس روزه جد قریبتون حسینه این زن و مرد شبا با امید میان به شما که صاحب عزای واقعی هستی تسلیت بگن دعامون کن آقا نگامون کن آقا یبن حسن یا ابنال به 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 یا ابنال حسن سلام علال یاسین السلام عليك يا داعي الله ورباني آيات السلام عليك يا باب الله وديان دين هر چقدر ارادت به آجانمون مولامون ولی نعمتمون امام زمان
داریم تعجیل در فرجشون و خوشنودی قلب نازنینشون، تسلیت به محضرشون، طلب دعای خیرشون، انشالله زیارت جمال دلرباشون روزی هممون بشه، شفای مریضا، برآورده شدن حاجات، طول عمر رهبرمون، رفع گرفتاری ها، به روح شهدا و امام گذشتگان صلوات محمدی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. قال الله العظیم فی محکم کتابه و اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الاخرت انا هدنا الیک. موضوع بحث ما در بحث حسنه در قرآن و زیبایی دنیا، زیبایی آخرت و خیر بود، ارتباط اینها با هم که عرض کردیم قرآن مجید در زیباترین آیش در آیه 201 سوره بقره می‌فرماید دعای حاجیان واقعی در کنار کعبه این دعاست که خدایا حسنه دنیا به ما بده، حسنه آخرت به ما بده، هر دو تا زندگیمون قشنگ باشه و ما را از عذاب جهنم نجاتمون بده. و در سوره نمل هم که شروع بحثمون در شب جمعه بود عرض کردیم اونجا میفهمد این حسنه ها اصلا باید با خودت ببری، این جهاز رو با خودت باید ببری. خانم ها و آقایون، عزیزانم، نور چشمانم، آدم برای هر زندگی اساس لازم داره، اساس میخواد. اساس رو تو عربی بهش میگن جهیزیه. جهیزیه، دختر خانومی میخواد ازدواج کنه، جهیزیه نیاز داره. مؤمنم که از این دنیا میخواد بره میگن تجهیزش کنید، تجهیزش کنید، یعنی جهاز بهش بدید، همینجوری نره دست خالی. زندگی دنیاش با یخچال و تلویزیون و فرش و اینا دور جمع و جور میشد، زندگی اونجاش نه دیگه، یخچال به دردش نمیخوره، ماشین شاسی بلند به دردش نمیخوره، 200 متر خونه فلانجا به دردش نمیخوره، باغ لواسون رو دیگه دیگران میرن کیفشو میکنن، تو دیگه تمام شد، از تو جدا شد، گرفتن ازت، شما یه اساس دیگه ای میخوای اونجا. این تعبیری که امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه سومالی دارن سحرهای ماه رمضان راجب قبر که در مناجاتشون عرضه می‌دارن پروردگارا من فرش برای قبرم نبردم، فرش برای این تعبیر مثالی کناییه که آقا چطور اینجا شما فرش خوب داشته باشون، ما یه آبروت استراحت می‌کنی می‌خوای بخوابی راحت، اگر یه فرش خوبم اونجا داشته باشی این سرت رو خاک نیست، به ظاهر این بدن رو خاک می‌ذارن اونجا، در باطن شما استراحتگاه زیبا و نرم و راحت و همراه با آسایشی داری. جهاز میخواد آدم و تجهیز باید بشه، یه کار یه بخش از جهازشو همه اطرافیان آماده میکنن، مثل بعضی ها دیدی که زندگی ها بعضی ها رسومشون اینجوریه، تر بعضی شهرها عروس خانم میخواد ازدواج بکنه بره خونه شوهر، فامیل جمع میشن، شما مثلا چیشو میدی، اون هیچی میده، پس یه نفر بر نمیاد، همه کمک میکنن تا یه جهازی آماده بشه. تو جهاز میت هم همینه عزیزان، هممون باید کمک کنیم، زیر جنازه رو میگیریم، حالا کروناست یه بحث دیگه ای، ولی عمومش اینه. تشییع جنازه چقدر سفارش شده، جبرئیل یه روزی بر پیغمبر وارد شد عرض کرد یا رسول الله من این که جبرئیلم آرزو داشتم از جنس شما آدما بودم، چند تا عمل هست شما میتونید انجام بدید ثوابشو جز خود خدا هیچ کسی نمیتونه حساب کنه، تمام فرشتگان جمع بشن نمیتونن ثوابشو حساب کنن، نه اینکه میتونن، همشون جمع بشن هم نمیتونن. دوست داشتم منم آدم بودم به جایی که فرشته و ملک مقرب باشم این همه ثواب با خودم ببرم. پیغمبر سوال کردن چیه که انقدر شما اصرار دارید؟ عرض کرد آقا یکیش همین تشییع جنازه است. بله همین تشییع جنازه که جنازه مؤمن دارن میبرن، بالاخره آدم همراهی کنه، تشییع کنه، یعنی دنبالش را بیفته، دنبالم را بیفته، جلوی جنازه خیلی چیز نشده، پشت جنازه باید را بیفتی. تشییع یعنی پشت سر را افتادن. خب این خودش یه تجهیزه. قدم میزنی به گلا اله الا الله، این کلمه لا اله الا الله که حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذاب، اینو براش بفرست. این الان به دردش میخوره، توحید به دردش میخوره، این اخلاص به دردش میخوره، چیز دیگه به دردش نمیخوره. آقا متاسفانه گاهی آدم ها انقدر غرق دنیا میشن که اصلا یادشون میره اون برم اساس لازمه، اون برم جهاز لازم، یه زندگی داریم، اون زندگی هم خیلی طول و درازه، مثل اینجا نیست. شما یه وقت موقت رفته توی خونه مستاجری، خب حالا برای خونه مستاجری آدم خیلی مبلمان جدید و پرده گرون قیمت نمیخره، نمیخره، میگه آقا ما فردا صابخونه دوباره جواب میکنه باید بریم. بعد شاید اصلا این پرده ها اونجا دیگه به درد ما بفهمید نخوره، اون پنجره با این پنجره فرق میکنه. مبل خواهی بگیری همینجور، آقا شاید اون ما مجبور بشیم از این خونه 150 متری بریم یه خونه 80 متری، این مبل ها بزرگ اونجا جا نمیشه. آدم عاقل فکر میکنه به اندازه ای که میخواد تو این فضا و منزل زندگی بکنه اساس و مناسب اون هم فراهم میکنه، اساسش و مناسب اون، نه اینکه چنان اساس جمع جور بکنه که تو آخر عمر داره اساس جمع میکنه. بعضی همینجوری تو آخر عمر هنوز دارن، بازم کم داری. اگه بخوای کامل مجهز بشی در دنیا همین، آقا هر چقدر خرید کنی بازم فلان چیزو بگو کم داری. ای هاش خانم میره تو مغازه فلانجی، آقا سرویس نمیدونم پارچیل، این پارچیل لیوان ها جدید اومده ها، خیلی خوب باش. میره اونجا میگه قابلمه هم، این قابلمه ها مد شده، اون قابلمه قدیمی ها رو باید بندازیم دور، اینا مد شده. هی میری نگاه میکنه میبینی بابا چون اگه بخوای هی هر دقیقه بده سرویس رو به روزش بکنی هیچی دیگه، 24 ساعت مشغول دنیا شدی. چقدر خوب بود که آدم به همراه زوجه صالحه که دو سه شبه داره میگیم، زن خوب یعنی این، همسر خوب و شایسته یعنی این، که همینقدر که حالا به فکر اینه که اساس خونش نو بشه، قابلمه‌هاش به روز بشه، فرشش همینجور، مبلش همینجور، پردش همینجور، تو دنیا همینجور هم به فکر بود که آخرتش هم به روز بشه، اساس اونجا هم همینجور. اون نمازایی که من جوانه خوندم فایده نداشته که حواسم نبوده، اصلا بعضیش وضوهاش غلط بوده. عزیزی فرمودن کاش یه مسئله اول منبر میگفتی، اصلا دع به خود من همینه، اما زمان خیلی کمه، قصه میخورم خودم که دو تا مسئله مثلا قبل از اینکه شروع کنم تقدیم حضورتون میکردم. خیلی از احکامو بلد نیستیم، خیلی گناه ها رو داریم انجام میدیم و اصلا فکر نمی کنیم گناهه، اصلا فکر نمی کنیم گناه. خیلی از این حالا مسائلی که در جامعه ما رواج داره، از همون دروغش بگو که اصلا عادی شده، عادی عادی شده، انقدر دروغا عادی شده که حوصله نداری تلفن کسی رو جواب بدی، گوش کنی، موبایل زنگ خورده حوصله نداری، خیلی خوب جواب نمیدی میذاری کنار، شب یا فردا میبیند آقا ما دو سه بار زنگ زدیم شما گوشی ما رو بر نداشت، سایلنت بود، تو ماشین جا گذاشته، مجبور دروغ بگی؟ خیلی راحت بگو ببخشید حوصله نداشتم، خسته بودم، خیلی عذرخواهی میکنم، اون موقع نتونستم جواب شما رو بدم. چرا دروغ میگی؟ حرام نیست؟ گناه نیست؟ نکبت تو زندگی ها نمیاد؟ خب بدنه مردم که دروغ بگن کم کم میره بالا بالا بالا، وزیر نماینده ها همجور هی میره بالا، معاون وزیر اینا هی ببینه ای نه، مثل این که دروغ از این پایین کن، چون گاهی از پایین میره بالا گناه، گاهی از بگو بالا میاد پایین، جاده دو طرف هست. گاهی من و شما از بس دروغ میگیم اونی هم که انتخاب میکنیم از ماست دیگه، آقا من رأی دادم فلانی رفته دیگه، درست یعنی که از خارج که نیوردن، که همینجا بین خودمون بوده، از بس جامعه آلوده به دروغگویی اونم اصلا فکر میکنه دروغگویی جزء زندگی مردم، و اگر راست بگه همه چی به هم میریزه. وقتی غرق شدیم داستانیست که داستان اون آقایی که سر و کارش با حیوانات اهلی بود، گاو و گوسفند و تو طویله کار میکرد، از بس بوی جند خورده بود بهش مشامش، و بوی فضولات حیوانات خورده بود، عادت کرده بود. ما دفعه اول که بریم یه جا گوسفند میخوایم بکشیم، آقلی هست، عید قربون ببینید چجوری جمعیت میخواستن برن قربونی بکشن، خب حیوان آوردن دیگه، بوی جند این آدم حالش بد میشه، اذیت میشه. دفعه دوم ولی قصابه اونجا نشسته اینو انگار نه انگار، چرا آقا شما؟ چون دیگه عادی شده براش. خدایی نکرد اگر به گناه ما عادت بکنیم عادی میشه برام. وقتی یه نفر گناه نمیکنه، یه نفر راست میگه، یه نفر پاکه، یه نفر حجابش خوبه، یه نفر نمازش خوبه، یه نفر چشمش پاکه، این آدم تو این جامعه دیگه خریدار بفهمید نداره. مسخرهش میکنن، چادریا رو مسخره میکنن، با حجابا رو مسخره میکنن. آره چرا؟ چون خب همه اونجوری هن، اونوری هن. اگه یه جوانی پیدا بشه سرش پایین باشه به نامحرم نگاه نکنه، اینو مسخرش میکنن، چون همه چشم چرونه. اگه مد بشه به عکسش میشه. خلاصه این آقایی که سر و کارش با این حیوانات بود، بیچاره حواسش نبود، یه روز رفت بازار عطارا، بوی عطر میومد، عطر گل محمدی، عطر گل نرگس، یاس، اینا. آقا حالش بد شد، نفسش گرفت، از هوش رفت. اونایی که نمیدونستن این سر و کارش با بوی بده و بوی گنده، نمیدونستن دیگه، گفتن کسی از هوش میره یه گلاب میپاشن، چیه؟ هی گلاب میره بدتر حالش بد میشه. دوباره میگه گلاب. آقا یکی رسید میشناخینه، گفت بابا این گلاب برای ضرر داره، این عادت کرده به بوی گند، به بوی تعفن، عادت کرده به بی نمازی، وقتی نماز بخونه حالش بد میشه. تصادف میکنه، بعضیا که یه عمر بی نماز بودن شروع میکنن به نماز خوندن، توبه کردن، همون روز اول تصادف میکنن، حالشون بد میشه، بعد میگه آقا نماز به ما نیومد. دیدم آدم ها اینجوری. گفته آقا جاقا شما گفته نماز چشم، ما 20 سال نماز نمیخونیم، رفتیم شروع کردیم روز اول با زنمون دعوا شد، بعدم رفتیم جریمه‌مون کردیم، ماشینمون جرثقیل بود، همه رو میندازه گردن دو رکعت نمازه. آره اونم اینطوریه. گفتن آقا این گلاب براش خوب نیست، این ببرید از توی طویله، خیلی عذر میخوام از محضر شما، اینو مولانا در مثنوی آورده، قصه ایست که من ساده دارم براتون میگم. گفتن برین از اونجا یه پهنی چیزی بیارید دم دماغش بذارید، حال میاد. بوی اون گند از بس این تو فضای آلوده بوده، بو گند براش خوب شده. گناه هم عادی بشه برای مردم اینجور میشه. جهیزیه میخوایم و جهاز میخوایم آقا، و بعد دعا کنیم از خدا بخوایم خدا ما رو دست خالی نبره، کمکمون کنه، هم دنیامون آباد باشه هم آخرتمون آباد باشه. امام حسین علیه السلام سفارشش به همه مردم این بوده، سید الشهدا کریم ابن الکریم، و تا لحظه آخرم به فکر مردم بود. اما چون میخوام امشب این بحث رو جمعش بکنم دیگه، از فردا شب با همین موضوع یه بحث دیگه رو و یه آیه دیگه رو شروع بکنم، سریع عرض بکنم. کی یادشه گفتیم خدا در قرآن سوره نحل آیه 122 فرمود ما به ابراهیم حسنه دنیا دادیم و آتیناهو فی دنیا بگو حسنه. کی یادشه اون حسنه چی بود؟ اولاد صالح، باریکلا، یکیش این بود، فرزند صالحی که وقتی ابراهیم مأموریت پیدا کرد اسماعیلشو به قربانگاه ببره، زور که نیست، من مأمورم قربونی بدم، پسرم که مأمور نیستش که، به اون که نگفتن، پسرشو صدا زد، بابا جون بیا ببینم اسماعیل عزیزم، جوونم، نور چشمم، پسر گلم، بنیه، بنیه یعنی دی، خیلی با ملاتفت، دین دین عشق آقا، هر کی علکی گفت داعش رو درست کردن دین ما رو بد نشون بدن، نه آقا ما دین اون با محبت با عشق، تکلیف شرعی هم میخوای انجام بدی با محبت و به عشق باشه، با عشق باشه، بیا پسرم یا بنیه. راستش هم گفت انی ارا فی المنام، قشنگ هر چی بود رک و راست به پسرش گفت بابا جون من تو خواب دیدم، بیدارم نبودم، تو خواب دیدم که در خواب مأموریت پیدا کردم تو رو ببرم ذبحت کنم. انی اری فی المنام انی اذبحک. اونم کشتن چند جور داریم؟ خواهش میکنم آیه رو خوب گوش بکنید. کشتن چند جور داریم؟ یه موقع سم میریزن تو غذاش میخوره، نه خودش خیلی میفهمه نه، یه موقعی از بالای کوه پرتش میکنن، بازم این خیلی زجر نمیکشه بابایه، گوش میکنی؟ بدترین نوع قتل این که بچه رو بخوابون، چاقو رو وردار خودت با دست خودت ذره ذره. خیلی برای ابراهیم سخت بود، اما اول پسرش رو خواست. اولاد صالح یعنی این. آقا جون شما چی نظر داری؟ نظر بدین. بله. فنظر مازاد ترا، بگو ببینم چی میگی پسرم. آقا چی گفت اسماعیل؟ اولاد صالح یعنی این، حسنه دنیا یعنی این. نگفت عجب بابای دل سنگی داریم ما، عجب پیر مرد بیرحمی، یا خدای نکرده پیر شدی عقل دیگه کار. بگو. یکی از بدترین حرفایی که بعضی جوانا به باباهاشون ممکنه بزنه اینه، بگن بابامون سنش رفته بالا عقلش کار. بگو. نمی. خیلی بده ها. مبادا آقازاده ها جوانا نور چشمانه، مبادا یه وقت حالا پدره گاهی تو هم اشتباه میکنی، اونم گاهی اشتباه میکنه، بگی بابامون عقلش از کار افتاده. نگی عفو، هر چقدرم از کار بیفته باز از تو عقل تره. مثلا من دیدم، چون من یه موقعی مشاوره داشتم، جوانا خیلی پیشم میامدن یا تلفنی یا اسمس، بالاخره میدن میگو آج آقا بابای ما مثلا اگر فلان سال که خونه خرید، خونه رو به جای اونجا میخرید، الان وضع ما خیلی توپ بود. اگه این پولو میداد فلانجا بهتر بود. اگه زمین فلانجا رو نمیفروخ، بله، الان میدونی چقدر به ما ارث میرسی؟ عقلش کار نکرد، به جای اونجا اینجا خرید. به جای که مغازه فلانجا بخره، مثلا فلانجا رفته پولشو اینجا خرج کرده، ماشین خریده. خب مغازه میخریدی که خیلی بهتر بود. الان داره آی فاطمه نیا خیلی قشنگ این تیکر رو داره میگه. بعضی بچه ها، خواهش میکنم زیاد گوش کنید، خدا انشالله اطلاع فاطمه نیا هم حفظش کنه برای ما، میگه بعضی بچه ها برای باباهاشون پرونده درست میکنن، پرونده سازی میکنن، انگار میخوان دادگاه ببرن بابا رو، بازخواست میکنن. اگه تو اون کارو نکرده بودی، برای اون یکی پسرت فلان کردی، برای اون دختر جهیزیه چنین دادی، به ما که رسید چنین شد، اون موقع بیچاره داشت، الان نداره. اون موقع میتونست مثلا با 20 میلیون جهاز جمع بکنه، الان نمیشه. چرا یه طرفه به قاضی میری انقدر باباتو اذیت میکنی، مادرتو اذیت میکنی؟ نکنه عزیز من خیر نمیبینی؟ من سراغ ندارم کسی پدر مادرش رو اذیت کرده باشه و خیر ببینه، سراغ ندارم، نه من، بزرگتر از ما هم سراغ ندارم. و به عکسش، ممکنه شما الان 6 شب 7 شب صحبت داریم میکنیم راجع به حسنه دنیا، یکیتون سوال بکنه حاج آقا خب ما فقط دعا کنیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، خودمون نباید هیچ کاری بکنیم که این حسنه دنیا گیرمون بیاد؟ آخه من نباید یه کاری بکنم، یک اقدام دست رو دست بزنم فقط دعا؟ جواب، اگه همچین سوالی تو ذهنتون بوده، روتون نشده بپرسید یا وقت نشده، جوابش نه، یقینا منم باید یه کاری بکنم، دعا رو بکن، ولی دست رو دستم بگو نذار. یکیش اینه، دل پدر مادر تو راضی کن، خدا دنیام بهت میده. پول میخوای؟ دعای بابات. خونه میخوای؟ دعای بابات. زن خوب میخوای؟ دعای مادرت. به جای که خودت بری تو کافی شاپ و اینا زن پیدا بکنی و تو پارک و خیابون و اینا مهمونی های اونچنانی، به مادرت بگو مامان جون قربونت برم دورت بگردم، تو زنی زنا رو خوب میشناسی، یه دختر خوب برا من پیدا کن. دنبال لب و لوچه و رنگ مو نباش، اینا رو راحت میشه، بتونه کاری کاری نداره عزیز من، ولی گاهی اتاق چپیه، انقدر بتونش کردن تو بدبخت فکر میکنی واقعا ماشین 0 کیلومتره، سرت کلا میره بدجور. اما مادرت میشناسه، مادرت قدیما هم اینجور بوده، مادرای ما مادرای ما چرا اینقدر کار درست بودن؟ چرا در سخت‌ترین لحظات صحبت طلاق چیه؟ اصلا طلاق که نبوده هیچ، در سخت‌ترین لحظات پا به پای مردم میومدن. چرا؟ چون این خانوما رو مادرها انتخاب کرده. مادرها تو مهمونی میرفته میره نه این دختر به درد بخوره، دوتا احوالپرسی میکرد، صداشو میشنید، نمازشو میدید، حجابشو میدید، حیاشو میدید. حالا بعضی هم میگن حاج آقا انقدر به حجاب گیر نده. خب ببین آخه این نشونه حیاست، دختر باید نجابت داشته باشه، باید حیا داشته باشه، نداشته باشه به درد نمیخوره، زندگی رو حواست. لااقل باید دوتا چیز آشپزی بلد باشه، 24 ساعت بریم پیتزا بخوریم، برو روی صفا چه خبره، دوتا مهمون میاد ارزه نداره، زنگ میزنه مامان خود تو برسون امشب، فامیلا شوهرم میان، تو ارزه نداری 5 تا غذا درست کنی آخه، گوش کردی؟ ولی مادرها میفهمیدن، میدونستن. به مادرت بگو خانم خوب میخوام، مامان خودت برو، هر کی تو پسندید منم به خدا لب و لوچه رو میشه عمل کرد، میشه درستش کرد، اما حیا رو نمیشه، نجابت رو نمیشه بعدن درست کرد، اخلاق رو نمیشه بعدن درست کرد. و جالب اینه، حالا اینکه گفتم بهتون عرض بکنم، یک روایت خیلی قوی که 2-3 جا من سندش رو دیدم در تفسیر شریف نمونه و بقیه تفاسیرم دیدم، اینه فرمود حسنه در دنیا اخلاق خوبه. چی گفتیم تا حالا؟ چند تا تفسیر گفتیم برای حسن، یکیش صحت و عافیت بود، درست یا نه؟ اینا رو گفتیم دیگه. یکیش هم اینه اخلاق خوب. آقا اخلاق کسی خوب نباشه 2000 نمیارزه، میلیاردر هم باشه، باباش پول داره، اینم هم یه دختره. دیدی بعضیا دنبال یه همچین کیسایی میگردن، اللهم ارزقنا، خدا روزی میکنه، شبا میان، آره این یه دونه تک باشه، باباش هم وضعش خوب باشه، دوتا ویلان به این، یه ماشین هم زیر پاش باشه، دیگه نورون علی کار ما. بابا جان اخلاق نداشته باشه، آره یه وقت میبینی به عکس میشه، به جای که بابای پاش لبش گور باشه تو دوماده دق میکنی، این دختره تو رو دقت میده، سرت کلا میره. اخلاق، خدا شاهده، فرمود حسنه دنیا اخلاق. اگه اخلاق داشته باشی کاسبیت هم میگیره. 3 تا مغازه‌دار بغل هم، هر 3 تا یه جنس رو میفروشن، میبینی یه مغازه قلقل است، اون یکی خلوت. میری تو مغازه میبینی چیه؟ طرف اخلاق داره، سلام خوش آمدید، قربون قدمتون، چی نیاز داری؟ اون یکی میبینی طرف اصلا سلامتم جواب نمیده، سلام نمیکنه که جواب نمیده. سوار تاکسی میشی، هان راننده خوش اخلاقه، دلت نمیاد کم کرایه بدی، روز شما بخیر، خسته نباشین، حالتون چطور؟ یه احوالی میپرسه، ماشینش مرتبه، اخلاقش قشنگه. آقا دنیام میخوای اخلاقتو بگو درست کن، خدا شاهده. یه پسری اخلاقش خوب باشه، همه دخترها دوست دارن زن این بشن. چرا بعضی دخترها تو خونه موندن؟ هی به ما میگن، میگم گاهی تلویزیون پیغام میدن آقا دخترمون همه چی تمام خونه مونده. گاهی حتی میگفتن به خاطر اینکه با حجاب خونه مونده، اگه این یه خورده فکلشو بیرون میذاشت تو خیابونا تا حالا نمیمون، چون با حیاس مونده. گاهی اینجوره میگن. یه جواب من داشتم، من گفتی چی بود؟ میگفتم این خانوم نمازشو میخونه، چادرش هم خوبه، ولی بگو اخلاقش هم بله درست کنه. طرف میاد خواستگاری، میبینه این با مادرش داره پرخاشگری میکنه، که با مادرش اینجا جب میزنه، میخواد فردا با پسر من میذاره میره، بریم یه دور بزنیم بیایم. چی دور بزنیم بیایم؟ مگه مغازه است؟ میرن دیگه، نمیان، تو میبینه برخود رو. پس اخلاق حسنه، حالا چجوری به دست میاد؟ یکیش اینه حسنه در دنیا چگونه به دست میاد؟ یکی با اخلاق حسنه است، یکی هم دعای پدر مادر. دعای پدر مادر، هر چی از دعای پدر مادر بگم کم گفتم آقا، هر چی بگم کم گفتم. یکی از اصحاب ابی عبدالله علیه السلام که یه شبم فکر میکنم اشاره کردم، یه پسر مسیحی بود که تازه مسلمان شده بود، تازه مسلمان شده بود. انقدر این هوای مادرشو داشت، انقدر این هوای مادرشو داشت. وقت اومدنم کربلا، خب این پسر رفت سرشو بریدن، سر رو انداختن سر. مادر انقدر با این بچه انس داشت و ازش راضی بود، یه جمله گفت آقا بی نظیره، و سابقون از سابقون اولای کلم غربون اینان، سر رو پرتاب کرد سمت لشکر دشمن. آقا زن، مادر، عاطفه مادری چجوری تو یه چیزی پیش خودش تحلیل کرده که این پسر من رو من با حسین معامله کرد، حتی دوست ندارم سرشم پس بگیرم. اینایی که بچه هاشون مفقود الجسد شدن، مفقود الاثر شدن، شهدای گمنام، بدن اومد معلوم مال کیه، بردن یه جا دفن کردن. من دیدم کسایی که پا میشن میرن این همه را بهشت زهرا و فقط هم میرن قطعه شهدای گمنام، یه خورده گندم میبرن، یه آبی میبرن، میگه این بچه مادرش معلوم نه کجاست، مادر از این بچه بیخبر، من برم براش مادری کنم، پدر ازش بیخبره، من برم براش پدری کنم، برادرش بیخبره، من براش برادری کنم، خواهرش خبر نداره، من برم. اونجا هم همینجور بود، از بس این رابطه پسر و مادر قوی بود، از بس قوی بود. اومد دم کلبه، دید آب داره میجوشه، گفت مادر آب نداشیم، چشمه نداشیم، این چی بود، چشمه از کجاست؟ گفت والا نمیدونم، یه آقایی اومد خیمگاهش اون روبروس، اومد اینجا نورش مثل نور عیسی بود، وقتی خواست بره گفت مادر حاجتی نداری؟ گفتم اگه آب باشه، این آب هدیه اون آقاست. مادر اسمش چی بود؟ گفت والا، گفت من حسینم، من حسین. ستایی اومدن خاطر خواه امام حسین شدن، ستا مسیحی. مسلمانایی که چند سال نماز میخوندن به جنگش رفتن، مسیحیایی که 9 روز بود نماز یاد گرفته و 8-9 روز بود، یکی دو تا منزل مونده تا کربلا، اینا اومدن چنان ایثاریه. چی بود؟ هوای مادرش رو داشت، خدا چیکار کرد؟ عاقبت به خیرش کرد. مخصوصا در بین پدر و مادر، مخصوصا مادر، مادر، مادر. یه جوانی اومد، چون روایت رو بعضا رفقا می نویسن، من اینو به ذهنم میاد، آدرساش همراهم نیست، ولی یه جوانی اومد پیش پیغمبر گفت آقا ما با کی رفیق بشیم؟ آدم بالاخره رفیق میخواد دیگه، اما امان از رفیق بد، حواستون جمع باشه، رفیق بد بیچارتون میکنه. گفت یا رسول الله من با کی رفیق بشم؟ حضرت فرمود مادرت. چقدر قشنگ پشت این وانتا کامیونا نوشتن رفیق بی کلک، بگو مادر، چقدر قشنگ نوشت، اصلا این از روایت گرفته، برای همین به دل میشینه. هر رفیقی خلاصه میاد یه کلکی تو کارش هست، خودش قیافه نداره، میخواد با تو رفیق بشه، تو خوش قیافه‌ای، با تو بره تو خیابونا، آره پوز بده. خودش ماشین نداره، با ماشین تو میخواد بره. خودش پول نداره، میخواد با هم برید بستنی بزنید، دنبال چیز دنبالت. اما مادر اینجوری نیه، مادر چیزی از تو نمیخواد، مادر فقط خودتو، مادر چیزی ازت نمیخواد، جوونیشو برات ریخته، آرزوهاشو به پات داده، چی میخواد؟ گفت آه بله، مادر که نوکرشم هستم، مثلا ثم من، بعد از مادر بالاخره ما جوونی میخوام با یکی رفیق بشیم، بهش محبت کنیم، ثم من، بعد از مادر کی؟ باز پیغمبر فرمود باز امک، بازم مادره. به خدا مادرها به درد میخوره، میری دنبال رفیق بعد یهو سرت به سنگ میخوره، بازم این مادره که به دادت میرسه. دیر میکنی، کیه چشم انتظارته؟ قضا میاره سر سفره، نق میزنی، قور میزنی، چی عزیزم؟ سرده، گرمش کنه، گرمه، فوتش کنه. کی این کارو برات میکنه؟ کدوم رفیق اینجوری؟ گو آقا چشم، فهمیدم، ثم من، بعد از مادر کی؟ باز حسن فهمودن امک، تو نمیدونی مادر کی؟ تو چه میدونی مادر کیه؟ یه بدونی مادر کیه؟ الله اکبر. هر کی به هر جا رسیده، من عاشق این شعرم. حالا ختمای خورده جمع شده اینا، قبلا میخوندن تو مجالس ختم، تو رو سنگ قبرام نوشتن: آبروی اهل دل از خاک پای مادر است. اهل دل، ما که هیچ، اونایی که به جای رسیدن اهل دل بودن، اهل عرفان بودن، اهل معرفت بودن، اولیاء الله شدن، بهجت ها، بهاءالدینی ها، حق شناس ها و دیگران، بزرگان، میرزعلی آقای قاضی، علامه جعفری، هر کسی به هر جایی رسید از دعای مادر رسید. آبروی اهل دل نه از پای مادر، از خاک پای مادر است. این جماعت هر چه دارند از دعای مادر است. تو رو خدا مادراتون اذیت نکنید. جوان ها جوان، یه روز پشیمون میشید که دیگه کار از کار گذشت. یه روز مادر میرسه زیر خاک، حالا هی قصه میخوری: کاش داد نزده بودم، کاش دلش نشکسته بودم، کاش حرفشو گوش میکردم. 10 بار گفت این دختر به دردت نمیخوره، 100 بار گفت این دختر به دردت نمیخوره، من که دشمنت نیستم مادر، گوش نکردم. گفتم خوشگله، خوشتیپه، امروزیه، جیگوله، خوشلباسه، با کلاسه. خیلی خوب، دلت کن رفت. نمیتونه. وقتی با کلاس ازدواج کردی، با تیپ ازدواج کردی، همینه. شما با زن ازدواج نکردی. مادرت هرچی گفت گوش نکردی. حرف مادر رو گوش کن. اینه که آقا جان و من ارباب اون امام حسین نسبت به مادر خیلی حساس. حالا روز عاشورا، شب عاشورا، روزه ها رو میشنوید. جنگ، میدون جنگ، صدا به صدا نمیرسه. خواهش میکنم اینا رو زیادی گوش کنید. صدا به صدا نمیرسه در صحنه جنگ. طبل میزدن، چنین میکردن، جیغ میزدن، هورا میکشیدن، سوت میزدن که صدای امام حسین نرسه. خب عصر عاشورا ابی عبدالله داشت میرفت، از همه اهل حرم هم خداحافظی. این روزه رو همه تون شنیدید، اما اینجاش گوش نکردید، دقت نکردید. تو اون شلوغی که از همه خداحافظی کرد، سوار بر ذوالجناح هم شد، از خیمه هم فاصله گرفته بود، یه وقت زینب یاد وصیت مادر افتاد، دنبال امام حسین شروع کرد به دویدن. 2-3 بار گفت مهلن، مهلا، مهلن، مهلن، مهلتی که ما میگیم، ما فارسی میگیم مهلت، اینم عربیه دیگه، یعنی صبر کن یه لحظه، فرصتی، چیزی. اما خب صدا نمیرسه به صدا. مهلن مهلا، اگه بگه حسینم، اگه بگه داداشم، بازم ترسید، بازم متوجه نه. چی گفت؟ دید حسین به یه اسم خیلی حساسه، گفت مهلن مهلا یبن زهرا، تا اسم مادر رو برد. ابی عبدالله ایستاد، جونم خواهر، اسم مادر رو بردیم. یه چیزی که جدیدن مد شده چند سالیه، تلویزیون هم متاسفانه دامن میزنه، توی فیلم های داخلی هم دیدم خیلی قصه میخورم، اینه مادر رو به اسم صدا میزنی؟ خیلی بیتربیتی. مریم، زهره، زهرا، نرگس، یعنی چی؟ می غریبه صدا میزنی؟ مادر مادر است. نه، میخوای با کلاس بگی، بگو مامی، اب نداره، ولی اسم نبر. بدترین اهل بیت روایت وازینه، زشترین کار نسبت به پدر مادر اینه که شما اسم کوچیکشو ببری. بعد پدر مادرم گاهی ذوق میکنن، آخ جون بچه هم گفت هوشنگ، بی خود گفت هوشنگ، بی خود گفت حمید، بی خود گفت علی، بی خود گفت رضا. بعد بگی بابا، پدر، که معلوم بشه این رابطه چیه، آدم غریبه نیست. یعنی چی به اسم؟ بعد میگن این کلاس داره، کجاش اوج بی کلاسیه، اوج بی کلاسیه خود. و بازم برکت و روایت داریم، اگر کسی پدر و مادرش رو به اسم صدا زد، برکت از زندگیش میره. بگو مادر جان. نه، میخوای ترکی بگو، بگو ننه جان، قربانم سنه،
دورت بگرد.
ولی اسم بر، پدر جان، بابا جان، آقا جون. قدیما اصلا این بوده، حتی بابا هم نمیگفتن، میگفتن آقا جون، آقا میگفتن، آقام اومد. بابا اینقدر احترام داشت. الان بابا شدن کیف پول، کارتتو بده، همین، اگه کارت نداشته باشه به درد نمیخوری. ببخشید وقتتون رو گرفتم، اما چه کنن دیگه، این حرفات داره زود تمام میشه. اینا رو نگم کجا بگم، چی بگم؟ گاهی میگن دهه محرم حرف، وقت این حرفا نیست. الان نگیم کی بگیم؟ آقا بس اولاد صالح شدم، آفرین. یکی دیگه از خدا به ابراهیم داد چی داد؟ عمر طولانی داد، عمر طولانی. پیر مردا، پیر زنا، خانمایی که سن دارن خیلی پیش خدا آبرو دارن. جدیدن بعدشون میاد به جوانا بگی الهی پیرشی، بهشون بر میخوره. نه من خب نمیشه که همیشه جوانه باشی، باید پیرشی، اما پیری برکت داره. سریع بگم، پیر شدی خدا به تخفیف میده، خیلی گناهاتو ندیده میگیره. میگه پیر حواسش نبود ها، پیر شدی خدا دعاتو مستجاب میکنه. خلاصه روایات دارم بعد میگم. پیر شدی خدا روز قیامت شفاعت بهت میده. خیلی از فامیلت که گرفتارن میگن بابا بزرگ ما اینجا هست، مادر بزرگ ما، ایشون شفاعت میکنه. بله پیر شدن خیلی، دعا کنید خدا عمر طولانی بهتون بده، البته با عزت، با عفت، صحت و سلامت و عافیت، و سوم سرور ثروت سرشاری که باشد. اما امشب شب هفتم، جنایت بزرگی کردن، مصیبتن ما اعظمه ها مال اینه. آقا بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. نمیدونم تا حالا تشنتون شده یا نه، تا بفهمید تشنگی یعنی چی. آدم گلوش خوش میشه، دهنش خوش میشه، لباس سفید میشه، ترک میخوره، جیگرش هی میسوزه. از امشب صدای علتش تو خیمه های بچه های ابی عبدالله بود. بچه هم آقا زود تشنه میشه، با آدم بزرگ فرق میکنه، خیلی زود به زود تشنه میشه. پریر شبا براتون گفتم، مثلا تابستون که میشه اینا هی میرن در یخچال میکنن، در یخچال میشه، چه خبره؟ مادر رو ناراحت میشن، چه خبر؟ خب تشنهش میشه، رفته یه فوتبالی زده، اومده آتش کرده. آن مثلا اون موقع که آب معدنی نبود، حالا این ظرفا از همراهشون هست، بالاخره جگرش بچه هست تشنه میشه. بمیرم برا بچه ها حسین جان. از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. چه کار کردن آقا جان، چه کار کردن؟ آب نایاب و آتش تازه گل زدانم، سوخ رحمی آخر جگر تشنه تفلانم، سوخ مادری که بچه شیرخواره داره، سفارش میکنن رژیم غذاییش یه جوری باشه، مایعات بیشتر داشته باشه، شیر داشته باشه، بچهش گرسنه نمونه. اما یه مادری بمیرم براد رو با کربلا، چه رژیم غذایی، چند روزی آب جیره بندی میشه، آب نمیتونه خوب بخوره، شیر نداره، از غره ناخون به سینه مادر میکشی. غریب آقا، روزه رو مستقیم ببرم اون جایی که ارباب من و شما خیلی خجالت کشید. بابا ها کجان؟ بابا مادر ها کجان؟ تا حالا برای جوان ها گفتم، حالا میخوام برای پدر مادر. خدا نکنه بچت یه چیزی ازت بخواد، نتونی جور کنی، خیلی خجالت میکشی. بابا شرمندتم،
این ما مثلا حقوقم کم اومد نتونستم بخرم انشالله ماه دیگه. اما اگه یه وقت بچه آب بخواد نتونی آب براش برام کنی چه میگشی؟ مقام اعظم رهبری سال روزه علی اصغر میخوندن، یه جمله زیبایی فرمودن روزه علی اصغر فقط روزه شیرخواره نیست. آماده ای بگم دادت بلند بشه؟ روزه علی اصغر روزه خجالت بابا. خیلی امام حسین شرمنده شد، بذارم آب ندارم بهت بدم بابا. اومد بچه را با جلو لشگر، آی مردم اگه به من رحم نمی کنید، فرهم و آزن طفل صغیر بی بچه کوچولو رحم کنید، به ما آب نمیدید ندید، بگیرید خودتون سیرابش کنید. میدونید چیکار کردن؟ نزاشتن حرف آقا تموم بشه. آخ هرمله یه نگاه به عمر سعد کرد، عمر پدر رو بزنم یا پسر رو؟ نانجیب صدا زد، مگه سفیدی گلوی علی رو نمیبین؟ ای حسین دادت بلند شها، هر کی آجت داره امشب جبجه، نگو دست داشت کچلوه، گرهای بزرگ بازگرده با بلوای جلی ازغر. ای علی لای لای علی لای لای. راوی میگه فتل از زاعت جار، از آتش مثل ماهی که از آب بیرون افتاده باشه، هی بالا پایین میبرید، لبان خشکش رو تکون میداد علی. یه وقت ابی عبدالله دیدی بچه ای که از گرسنگی تکون نمیدونسته بخوره، بگم دادت بلند شه، این دستای کوچولوش هی تون تون بالا میبره، هی پاش رو تکون میده. یه وقت آقا نگاه کردی تیر گلوی علی رو دریده، حسین